رو پرت میکنه، آدم ها رو پرت میکنه، درختان رو کمر شکن میکنه، خونه ها رو خراب میکنه، آنچه در مسیر همه رو نابود میکنه. این باد اگر بخوره به کمره کوه، کوه عقب نمیره، باد عقب میشینه. مؤمن مثل کوه محکمه، فتنه ها میاد جلو، امتحانات میاد جلو، سختی ها میاد جلو، جنگ میاد جلو، متلک ها میاد جلو. اونایی که مؤمن نیستن میشکنن، زمین میخورن، اما افراد مؤمن محکم وامیستن، به قول دیگران کم نمیارن، مشکلات رو زمین میزنن، اما خودشون زمین نمیخورن. مثال سلامت مؤمن به کوه مستحکم، مثال امر معنوی به امر مادی. من میخوام بحث امروزم را با یک مثال شروع کنم به تصحیح از قرآن. وقتی مثال بیان شد برای عزیزان بحثم را باز کنم. در سفرهای معمولی که افراد میرن چهار چیز باید لحاظ بشه. در این سفر مسافر کیه؟ در این سفر با چه مرکبی میخواد بره؟ در این سفر زاد و راهله چی داره؟ در این سفر راهنما کی باید باشه؟ مثلا شما به عنوان مثال یه اربعینی رفتید برای نجف، میخواد پیاده برای کربلا برید، شما فرد مسافرید، برای حرکت هاتون یه ماشین نیاز دارید، مثلا با ماشین حرکت کنید. زاد و راهلت اون خرجیتون، پولتون، اون غذاهای شماست. راهنما هم یه راه بلد باید باشه، از این خیابون برید، از این جاده برید، از این طرف برید تا به کربلا برسید. هم مسافر کیه، هم مرکب چیه، هم زاد و راهله چیه، هم بلد راه راهنما کیه. این چهارتا تو سفر معمولی میاد جلو، در سفر معنوی هم ما باد به چهارتا نیازمندیم. همه ماها سالک مسیر معنوی هستیم. در این مسیر مرکب ما چیه؟ مرکب ما همون نفس اماره ما و بعد شهوات ماست. بعد شهواته، بعد غرائزه، به قول علمای علم اخلاق بعد حیوانیه. این ور کفه بعد حیوانیه، کفه رو برگردون، مرکب رشد شماست، مرکب تعالی شماست. چرا ملائکه رشد معنوی ندارن؟ چون اینها رو مرکب رشد ندادن. شهوات مرکب رشده، ملائکه این مرکب را ندارند و لذا صعود مقامی هم ندارند. با یک مقام به دنیا میان، با اون مقام میمونند، آخر کار با همون مقام از دار دنیا میرند. نه تنزلیه و نه تکاملیه. و لذا اون نفس اماره ما، اون بعد شهوات ما، اون مرکب رشد ماست. اگر انسان ها بتونن شهوات رو کنترل کنن، به شهوات افسار بزنن، آنچه دل میخواد نه، آنچه خدا میخواد آره، اگر این درست شد همین شهوات مرکب رشد میشه. در این مسیر زاد و راهله ایمان و اعمال صالح ماست. ولذا در بسیاری از آیات عمل صالح را کنار ایمان گذاشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح زاد و راهله ماست. هر کی زاد و راهلش بیشتر باشه سریعتر مسافت بالاتری میره، هر که زاد راهله کمتر باشه کوتاه‌تر خیلی جلو نمیره. راهنما در این مسیر کیا هستند؟ راهنما انبیای عظام بعدم ائمه طاهرین، بعدم علمای ما هستند. اینا راهنمای ما در این مسیر معنوی هستند. ما چرا راهنما میخواهیم؟ در سوره حدید آیه شماره 9 که علت انزال کتاب را بیان میکنه، ما کتاب را چرا نازل کردیم؟ آیش اینه: هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. خدا بر پیغمبرش آیات نازل فرمود که کار به کجا منجر بشه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، از وادی ظلمت درتون بیاره، در وادی نور داخل کنه. وادی ظلمت کجاست؟ نمیدانیم. وادی نور کجاست؟ او را هم نمیدانیم. چی کار باید بکنم از وادی ظلمت بیرون بیام؟ نمیدانم. چه کار باید بکنم در وادی نور داخلم کنم؟ اونم نمیدانم. برای ورود به وادی نور شرایط چیه؟ نمیدونم. موانع کار چیه؟ نمیدانم. باید انبیا بیان، ائمه بیان، دست ما رو بگیره، ما رو راه بندازن. ولی ما چه میدونیم ظلمت کجاست، وادی نور چیه، شراطی و موانع چیه؟ اینجا پای انبیا میاد میدون تا دست ما را بگیرن، قدم به قدم ما را ببرن جلو. فردا عزیزان، حتما عنایت فرمودید که خداوند عالم نام بعضی از سوره ها را نام انبیا قرار داده. اگر انسان جوانه، ازدواج براش مشکله، برای ازدواج اون معونه را نداره، در فشار شهوات قرار گرفته، سوره یوسف بخونه، ببینه چطور یوسف در اون منگنه بسیار سنگین عفت به خرج داد، از صحنه فرار کرد. در بعد تواریخ آمده زلیخا زن بسیار زیبایی بود، یوسف هم خب بسیار زیبا، اما جوان بدون همسر بوده. تقاضا از زلیخا بوده، او برم یوسف غلام زرخرید بوده، 7 اتاق تو در تو، تمام درها قفل، کلید فقط دست زلیخا بوده. در یه همچین شرایطی زلیخا تنها، یوسف تنها، او بسیار زیبا، اینم بدون همسر، تقاضا از زلیخا، اونم غلام زلیخا، تو 7 اتاق در بسته قفل کرده، کدوم انسان میتونه محکم بیسته دینشو برباد نده؟ اگر فشار شهوانی اومد جلو، اگر شهوت فشار بهت آورده، سوره یوسف بخون، ببین چطور یوسف وقتی امتحان اومد جلو، عفت به خرج داده، عصمت به خرج داده، از صحنه گناه فرار کرده، تمام این درها بسته بود، تا به در نرسیده در بسته باز شد، در اول، دوم، سوم، تا در هفتم که باز شد، دید عزیز مصر پشت در وایساده، صحنه را غیر عادی دیده. چه خبره؟ زلیخا به یوسف تهمت زد، این قصد سو داشته، خدا یه بچه تو گهواره رو به حرف آورده تا به عفت و عصمت یوسف شهادت بده. وقتی در اون صحنه جدا خطرناک عفت به خرج داد، خدا درهای بسته رو براش باز کرد. در فشار شهوانی قرار گرفتی، به کار یوسف نگاه کنید، یه راه نماز که راه براتون باز کنه. اگر در بین زمانی قرار گرفتی که تواقی زیادن، افراد شهرت طلب زیادن، افراد مقام طلب زیادن، دارن با دین خدا در می افتن، دارن مقدسات به بازی می گیرن، دارن به مقدسات توهین می کنن، خب با اینا بجنگی، سوره ابراهیم بخون. چطور ابراهیم بت شکنی کرده، بت‌ها رو زده، نابود کرده، مقابل همه بت‌ها وایساده، به بت شکن قرآن معروف شد. میخوای بت‌ها رو بشکنی، ابراهیم سوره رو بخون، کار ابراهیم رو ببین، تا بت شکنی ها رو برای خدا یاد بگیری. از اون طرف مشکلات زیاد از در دیوار و مشکلات داره میباره. آدم تا کی میخواد صبر کنه؟ برای صبر در مشکلاتی که از دشمن میاد جلو سوره نوح بخون. جناب نوح 950 سال عمر مبارکشون بود. خود نوح اسمی پیغمبر نبوده، زبس او را زدن، آنچنان نوح را میزدن، نوح میافتاد غش میکرد، از دهان و دماغ و گوش نوح خون میزد بیرون، میافتاد و غش میکرد، به هوش میامد کار دوباره شروع میکرد، باز او را میزدن، به غش میافتاد، پا میشد سه باره 950 سال مرتب کتک خورد و بردی خدا فوش شنید و مصیبت ها دید، اما کار را رها نکرد، کار را ول نکرد، محکم وایساد. اصلا نوح را نوح گفتن، زبد نانه کرد و نوحه کرد و زجه زد. میخوای مستقامت در دین را یاد بگیری، به کار نوح نگاه کن. همه ما با یه نفری اگر در میافتیم یک هفته یک ماه فقط تا ماردی چهار تا فش بارمون میکنه، اصلا ما داغون میخواه بهت کن ببند خدا، هر بار ماردی فش بارمون میکنی. 950 تا فقط فوش نبود، زدن بود، زدن عادی نبود، از دماغ و دهان و گوش خون میزد بیرون، اما استاد و کم نیاورد. میخواد در مشکلات محکم بیسی، سوره نوح مطالبه کن تا استقامت ها را یاد بگیری. اگر در تمام ابعاد میخوای بیای بالا، سوره محمد را مطالعه کن. خداوند عالم نام بعضی از سوره نام انبیا قرار داد. مشکل چیه؟ در هر مشکل یه الگو برات گذاشتن، به الگو نگاه بکن، از الگو درس بگیره، توی وادی قرار بگی. ما بدون الگو راه را گم میکنیم. اگه برای ما الگو نباشه، گاهی به جایی که دنبال حق بریم از باطل دفاع میکنیم، چون اگه بخوام حق را بخوام باطل را بکوبیم، حق را میکوبیم. چرا؟ چون الگو نداشتیم. باید برای ما الگو درست بشه، به الگو نگاه کنیم، طبق الگو بریم جلو. در جنگ صفین لشکر حضرت امیر یه طرف، لشکر معاویه یه طرف، موقع زور هم لشکر علی از آن، هم لشکر معاویه از آن، هم این ور نماز هم اون ور نماز، هم این ورن جماعت هم اون ورن جماعت. گویا علی ما راه رو گم کردی، کدوم به حقی؟ هر دو لشکر که از آن میگن، هر دو لشکر که نماز جماعت برپا کردن، کی به حقه؟ این الگو رو گم کرد که چیکار باید بکنه. حضرت نفر بند خدا، من علی حقم، شخص معاویه باطله. به فرد ارجاع نداد، دستش الگو داد، فرمود اعرف الحق تعرف اهل. حق رو بشناس، دستت الگو بیاد، وقتی حق رو شناختی، حالا حق رو به افراد بیده، به هر کی خورده طرف حقه، به هر کی نخورده طرف باطله. حضرت الگو دست افراد میدادن تو راه را گم نکن. اگه بگه من علی حقم، شخص معاویه باطله، تا علی و معاویه بودن حق و باطل هم معلوم بود. وقتی علی شهید شد، معاویه به درک رفت، باز گم میشد. لذا که دنبال الگو برو، دنبال اون ملاک برو. دستت که ملاک بیاد فرقی نمی کنه، ملاک رو به افراد بزن، نه از افراد ملاک رو پیدا بکنی. ورجا نام انبیا رو در قرآن آوردن، نام سوره نام انبیا قرار دادن. در هر مشکلی را که برات هست، ببین اون پیغمبر چیکار کرده، اون چه راه رو دنبال کرده، به کار او نگاه بکن، خودت دنبال این کار برو. در قرآن شریف دو تا الگو را اسم برده قرآن. یکی الگوی پیغمبر اکرم، لقد کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه، ما برای شما در پیغمبر اکرم یه الگوی عالی قرار دادیم. الگو میخواهید پیغمبر اکرم. یه الگوی دوم بیان کردن، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. دومی الگو جناب ابراهیمه، اون الگوی دومه. این دو تا الگو رو قرآن به عنوان اسوه بیان کرده، دنبال اینا بگردید. اینا چی کار کردن؟ کار اونها را محک قرار بدید، آنچه اونا کردن رو شما سرمخش بگیرید. لطفا عزیزان من، برادر و خواهر، لطفا از اینجا به بعد خوب دقت کنید. در سوره فتح، آخر آیه سوره فتح، داره کار پیغمبر برای ما بیان میکنه. محمد رسول الله. والذین معه، پیغمبر اکرم و هر کی با پیغمبر، این دو مشخصه رو داره. اشداء علی الکفار، با کفار شدید بودن، سنگین بودن، و رحما بین خود بسیار مهربان بودن. به دشمن که برخورد بکردن شدید بودن، بین خود بسیار رحیم بودن. اما یه سوال، چرا اول اشداء رو بیان کردن بعدن رحما رو بیان کردن؟ ما این نمونه رو زیاد داریم. کلمه اخلاص، لا اله الا الله، اول لا اله، معبودهای باطل کنار، معبودهای مسخره کنار، اول از این دل باید برن بیرون. دل جای هر کاروانسرایی نیست. ما حق تو دلهامون راه بدیم، اول لا اله، اخیار برن بیرون. وقتی دل پاک شد، الا الله، الا معبود واقعی الله، دل را اخیار کنار بدین تا الله به این دل وارد بشه. شما همه عزیزان عاشورا زیاد خوندید، اول صد تا لعنه انجام بدید از این نامسلمونه مسلمون نما، ابراز براءت رو داشته باشید. بعد از صد تا لعنه، حالا صد تا صلوات سلام بفرستید، اول لعنه. باید اول اغیار از این دلها برن بیرون. دلی را که مادی نمیخواد با علی کنار نمیتونی بیاد، دلی را که یزید میخواد با حسین کنار نمیتونی بیاد، دیگه ابو سفیان میخواد با پیغمبر کنار نمیتونی بیاد. اول اشداء علی الکفار، اول لا اله، همه معبودها کنار، بعد الا الله، معبود واقعی. بستر را تمیز کنید تا حق بین بستر تمیز بنشینه. بستر گندیدن که حق نمیاد. پیغمبر اکرمه، نگاه به کار پیغمبر اکرم بکنید. آنقدر پیغمبر بیان عالی داشت، با مردم به مهربانی رفتار میکرد. پیغمبر کار زیادی انجام داد، شق القمر کرده. آقا شما پیغمبری، فرمودن آری. دلیلش چی میخوای برات بیارم من؟ این ماه رو دونیم کن. آیه اشاره کرد، ماه دونیم شد. پیغمبر مرده رو زنده کرد، پیغمبر حیوانات به حرف آورده، همه کارها را انجام دادن. اما قرآن چی داره؟ پیغمبر ما، لا کنت فدن غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر اون اخلاق زیبایت نبود، اگر اون بیان زیبایت نبود، اگر اون خندند خنده با محبت نبود، کسی دور جمع نمی شد. آقا شق القمر کرده، مرده را زنده کردی. بچه بچینه، شق القمر کرده، مرده را زنده کرده، حیوانات به حرف آورده. قرآن میگه اگه دور جمع شدن، اون اخلاق زیبایت بود. انک لعلی خلق عظیم، اون اخلاق زیبایت مردم را جمع کرده. در روایت آمده مردم شهر مدینه، هر کی با پیغمبر کار داشت، نزد پیغمبر اکرم می اومد، آنچنان پیغمبر با او با محبت برخورد میکرد، از نزد پیغمبر که میومد بیرون، میگه من یه جور پیغمبر در تمام مدینه منو از همه بیشتر دوست داره. همه همین برداشت میکردن. اخلاق زیبای پیغمبر، برخورد عالی پیغمبر، لبان خندان پیغمبر، چهره باز پیغمبر، همین پیغمبر، انکل علا خلق نعدین، با همه این محبت ها 70 تا جنگ با کفار کرده بود. جنگ جای خود، خنده جای خود، اشداء علی الکفار جای خود، رحما هم جای خود. نه رحما اشداء رو کم رنگ کنه، نه اشداء رحما رو کم رنگ کنه، هر دو جاش محفوظه. هفت با یهود بنی قریظه، با یهود بنی نظیر، با بت‌پرستا، با مشرکان، با کفار حدود 70 تا جنگ شمشیر کشید. در جنگ احد حرف رهبر را گوش نکردند، فرمودند این تپه را خالی نگذارید، ما در جنگ چه پیروز یا شکست اینجا را خالی نگذارید. 50 تا تیرانداز گذاشتند اون بالا که شما اینجا باشید. همون اول جنگ کفار فرار کرده، از این 50 تا 40 تا بوده. خب جنگ تمام شد، بریم کارامون انجام بدیم، قلام رو جمع کنید. بگو با پیغمبر فرمود اینجا بمونید نرید. حرف رهبر رو گوش نکردن، آمدن پایین. خدا لعنت کنه خالد رو، با 500 تا سوار او پشت کمین کرده بود، دن 10 تا بیشتر نیستن، از پشت حمله کرد، این 10 تا رو زد، صحنه جنگ برگشت، پیروزی مسلم شد، شکست مسلم. بعد کار به شکست رسید، این مسلمان های مثلا مجاهدان فی سبیل الله پیغمبر رها کردن، علی را رها کردن، حمزه را رها کردن، رفتن بالا کوه تا جان به سلامت ببرن. توی پرانتز اینا کجا؟ بچه های ما که تانگ و دنبال میکردن، اینا کجا؟ هر از زمین تا عرش الهیه، این بچه ما هم بالا که محل قبر عزیزانه، اینا علی دیدن، نه حمزه دیدن، نه پیغمبر اکرم دیدن، شاگرد پیغمبر دیدن، پای جان ایستادن و تانگ دنبال میکردن. کدوم بالاتر اینا یا جادای احد؟ رفتن بالا، پیغمبر یه عده خیال کرده، پیغمبر نشسته بود دور پیغمبر جمع می شدن آقا رو حفظ کنن، هر کی می آمد با اون می جنگیدن که پیغمبر محفوظ باشه. این نیست، پیغمبر وسط میدان جنگ بود می جنگید. علی می فرماید اگر کار بر ما سخت می شد پیغمبر ما رو پناه می داد، چون پیغمبر حجت خدا بر امیر المؤمنین، باید در تمام احوال حتی در شجاعت باید افضل از علی باید بود. پیغمبر ما رو پناه میداد. خود علی فرمودند در خط مقدم جنگ پیغمبر داشت می جنگید. محبت در رأس کار، اما 70 تا جنگ شمشیر به دست وسط میدون جنگ می جنگید. یعنی اشداء علی الکفار جای خود، رحما هم جای خود. امام امت رضوان الله تعالی علیه، کسی را که کمر غرب و شکون، کمر شرق و شکون، ابهت ابر قدرت ها را به خاک کشونده، یه جوان 15 ساله بود، بچه شهیدی بود، از دفتر امام یه وعده ملاقاتی گرفته بود که امام را ملاقات کنه. دفتر با امام هماهنگ نکرده بودن، امام روی مار پاشو دراز کرده بود مطالعه میکردن. این جوان 15 ساله اندر اومد بود، تا امام نگاه به این جوان کرده فوری پاشو جمع کرده، پاشو روی پاش انداخته، مؤدبانه نشست. این جوان که اومد بیرون اولین جملهش این بود، وقتی این امام سن بالا 80 سال، مقام مرجعیت، سیاست در دنیا نمونه براش نبود، من یک بچه 15 ساله بودم، تا منو دید با احترام با من برخورد کرد، اولین نقطه به ذهنم آمد این بود اگر پدرم در اهداف این انسان کشته شد بی خود کشته نشد، به جا بود. یک برخورد عالی. همین امام که بچه 15 ساله احترام میکنه که ما تو دهن آمریکا میزنیم. رحما جای خود، اشداء هم جای خود، تو دهن آمریکا میزنیم، سیلی به آمریکا میزنیم. ببینید هر دو کفه داره کار میکنه، هم اشداء داره کار میکنه، هم رحما داره کار میکنه. رهبر معظم انقلاب خدایا به جان حسین برا ما تا ظهور مولاش نگهش بدار، برای عزت و سلامتی رو یه رهبری سلامات و بلند بفرستید. ببین اقتدار رهبری رو هم بنده همه تون میدونید، فرمودن اگر برگه برجام رو پاره کنید با آتش میزنید. این اقتدار رو سران اسرائیل میدونن، اگر نمیدونن بدونن، اگر کمترین تعرض به ایران اگر شد، ما تلویم و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. ما به این میگن اقتدار، از موضوع قدرت برخورد کردن. اونا سرجوشون نشست، سرجوشون و رهبر بگه شوخی نده. همین چند روز من درباره اهواز اون چهار تا منافقی را که ریختن و از ما 25 مردم عادی رو کشتن جواب سختی میدیم. دنیا سهمی جواب سنگین به دنبال هست که زدن با موشک درب داغونیشون کرده. به این میگن اقتدار، هم اشدا جای خود، هم رحما جای خود. حضرت امیر سلام الله علیه جان آنه فدای امیر المؤمنین، بچه یتیم سرپا میشونه، هسته خرمان از خرما در میاره تو دهان یتیم میذاره، یتیم داره خرما رو میخوره، علی نگاه میکنه داره عشق بریزه. یتیم قیامت بگو علی تو رو بیاد داشت، بگو روزانوی علی نشسته بودی، بگو بچه داره خرما، علی داره عشق بریزه. همین علی که با عشق با خوردن یتیم عشقش در میاد، در جنگ صفین به لشکر 70,000 نفری معاویه حمله میکرد، لشکر به عقب فرار میکرد، میدان جنگ شیر و غران، بین خودی از مادرم مهربون تر. این الگوی ماست، باید ما الگو رو یاد بگیریم از اینا. اگر طبق اینها عمل کردیم والله پیروزیم و لا ذلیلیم. من در بحث برجام به مسئولین عرض کردم که اگر در اون برجام من جز اون هیئت برجام بودم، خب یه تعهدی بسته شد، این مشکل نداره، حالا تو خود مفاد نمیخوام برم، تعهدی بسته شد، یه کار ما باید بکنیم که اونا باید بکنن. اگر من بودم غیب میکردم، یه دونه کار انجام میدیم وامیسیم شما یه کار انجام بدید، انجام دادید ما دومی رو انجام میدیم، وامیسیم تا دومی رو انجام بدید، دادید سومی رو انجام میدیم، وامیسیم تا شما انجام بدید، یکی ما یکی شما. من اگه 10-15 تا ما شما یه کارم نکنید، من اینه غلط میدونم، اینه یکی ما یکی شما، ما انجام دادیم انجام بدید. تعهد دو طرف، معاهده دو طرفه هستش، هی انجام دادیم، هی انجام دادیم، هی انجام دادیم که ما خیلی خوش عهد هستیم و اونا انجام ندادن، انجام ندادن. بعد چیکار کن؟ برجام بی برجام رفتیم بیرون. فتر شما چرا انجام دادید؟ بی سودی، چرا گول خوردید؟ چرا اشد دائل الکفار نمودید؟ همه ما عاشق ابوالفضلی، ما بر حوائج الالله. اسمش چی بود شما بگید؟ اسمش جناب عباس. عباس از چه ماده؟ از ماده عبسه. وقتی به کفار برخورد میکردن با چهره توش با اون رو برخورد میکردن، کفار میخواستن به تن ما میخواد نباد بشن، پشت مذاکره می نشینن که ما رو نابود کنن، ما رو به ذلت بکشونن، ما رو حقیر و ذلیل و خانمون بکنن. چرا پشت میر این همه می خندیدید؟ با کی خندیدید؟ چرا اینجور مستانه می خندیدید؟ به کی لبخند می زدید؟ این بخواد سر به تن ما نباشه؟ چرا ما کم برخورد نکردید؟ اشدا علل کفار، این ململاکه. اگه به ملاک عمل کنیم والله عزیزیم. من این جمله را چون دیگه همه تون میدونید دارم میگم، من نمیخوام روز عربین حرف رو بخوام بگذرونم. رحمن معظم انقلاب میگه ما با امریکا سیلی میزنیم، اگر امریکا با ما در افتاد از ما سیلی خواهد خورد. این سلامت رو ببین، این اقتدار رو ببین، این محکم بودن رو ببین. آقای ظریف تو همین قضیه FITF گفته اگر ما این رو امضا نکنیم آمریکا بهانه پیدا میکنه برای ما یک مشکلی ایجاد کنه. یعنی تن به ظلم ظالم دادن. خب اگه این کار کردی آمریکا بهانه دادی نداره رو کنه؟ همین یکی مونده که تمام بشه یا نه؟ بهانه دیگه براتون میتراشه، صد تا بردیم برات میتراشه. ما نباید عقب بنشینیم. رهبر اینجور بیدار، اینجور مدبر، اینجور مدیر، اینجور زنده، آگاه به زمان. چه به رهبر رو دارید باز کوتا میایید؟ ملت که وایساده هستن، از ملت خون خواستیم دادن، جون خواستیم دادن، فریاد خواستیم دادن، تظاهرات خواستیم دادن، مال خواستیم دادن. ملت مثل شیر وایساده هست، او رهبر شیر و قرآن، اینم مردم مثل شیر. چی کم داری شما؟ کرا ما کم داری میسید؟ لا اله الا الله. خدایا به آبروی حسین بر ما رهبر در امانت حفظ کن. به رهبر خیلی دعا کنید. پوتین لا اله الا الله. چون دیگه اخبار رو دارید دیگه. ولی با آمریکا که مینشینه به صندلی تکیه میده. پاهاش هم باز میکنه. دست بالای اطراف صندلی هم میگذاره با یک تفکر، با یک حالت خاصی با سران آمریکا و فرانسه صحبت میکنه. چه رهبری که میاد پاها رو جمع میکنه، تکیه هم نمیده، دستا رو جمع میکنه، نگاه به رهبر میکنه، رهبر چی داره میگه؟ مثل یه بچه ای را که کنایه بزرگ اینجوری میگه. بابا پوتینه، اول قدرت روسیه است، اما مؤدب میشینه. یه بار با رهبر نشسته بود، آمد بیرون گفته که به بچه خودی گفته تمام قدرت ایران اینجا خوابیده، سپاه، ارتش، اطلاعات، بسیج، همه ازد، اما این قدرت ایران اینجا خوابیده. رفته اروپایی جمله خیلی زیباتری گفته، گفته که شما دمت مسیح میزنید، دمت انجیل میزنید، آنچه از مسیح و انجیل گفتید من در رهبر همه رو دیدم. تو رهبر ایران با مسیح کار نداره، با انجیل کار نداره، آنچه گفتین رهبر ایران، تو همه دو رهبر ایران من دیدم. یه همچین رهبری به این زیبایی در سیاست ها، در تدبیر ها، در نظر ها، شما چرا گاهی کم میارید؟ برای چی کم میارید؟ چی کم دارید که کم میارید؟ آیت الله بهادینیه، اون عزیزی که به شما نگاه میکرد، ذهن چیه؟ فکر چیه؟ چیکار کردی؟ آینده چیه؟ با یه نگاه همه حرفا رو میزد. گفت آقای بهادینی ببخشید، رهبر انقلاب دیشب خانه شما تشریف آوردن؟ نگو تشریف آورده و تشریف بردن، فرمودن دیروز خورشیدی به خانه ما طلوع کرد است. یه جمله من میگم برای شما بگید، قدر زر، قدر گوهر، اینا میده رهبر کیه؟ رهبر چیه؟ چهار تا انسان عوضیه که تازه فهمیده الف گرد یا درازه، تازه فهمیده داره ایراد میگیره به رهبری. خب تو بعد بر چی حالی درست؟ آدم چی خودت داری؟ تو چی حالی داری؟ تو چی میفهمی اصلا؟ تو چی حالی داری؟ آقای صادق زیبا کلام، هم تو صادقش با حرف داری، هم در زیبا کلامش حرف داری. حالا بماند، روی زمین پرچم اسرائیل کشیدن، با آمریکا رو یه نگاه کرده، توی یه سر کفش از پا درآورده که اونا پا با کفش نره، توی تصویر بعدی خاشیه رفته که روی پا نگذاره. ای خاک الان به کنده دیموخت، با کی گره احترام میکنی؟ تا رو به حساب آدم میارنه امریکایی ها؟ تا آدم ثابت میکنه؟ والله فرد محال که محال نید، اگر روزی به فرض محال اینا مسلط بشن، اول شما ها رو درون می کنند. یه شما به خودتون رحم نکردید، به رهبرتون رحم نکردید، به دینتون رحم نکردید، به اسلامتون رحم نکردید، به ما می خواهید رحم کنید؟ معاویه گفته به جهده زن آسان مشتبه، حسن را بکش تو رو تو قصرت بیارم زن یزیدت می کنم. این بدبخت احمق همی کار کرده، آقا رو زهر داد. آمان از معاویه، معاویه الوعده الوفا، ما به شرط عمل کردیم تا عمل کنم. برای گم چه کسافت، تو به حسن که یوسف آل رسول رحم نکرد، به یزید من می خواهید رحم کنی؟ برای گم شد خسرت دنیا و الاخره. شما به این مسلمانه خود رحم نکردی، به هموطنانتون رحم نکردی، به انقلابتون رحم نکردی، به دینتون رحم نکردی. اونی میخواد اسلام نمونه، قرآن نمونه، دین نمونه، حسین نمونه، به اینا رحم نکردی. حالا فردا شما رو عزیزتون میکنن یا ذلیلتون میکنن؟ گرچه ذلیل هستی، من ساعت نداره، نمیدونم که ساعت چنده، مثل که خیلی حرف زدم نه؟ جده این دل خیلی پره، خیلی. خدا یاد به جان حسین برای ما رهبر در امان را حفظ کن. یه دعا میکنم، هر کی برای خودش میخواد این دعا رو میکنم. خدا یاد به جان حسین از عمر ما بگیر، به عمر رهبر افزوده کن. بریم در خانه اهل بیت. انشاءالله یه وقتی بعدی خدمتتون بره در مورد ابراهیم براتون بگم، ولی دست به دست سوره ممتحنه رو نگاه کنید. دو جا اونجا از ابراهیم و معتقدان به او صحبت به عمل اوورد، اونجا راحت اینو چیکار میکردن. مطالعه کنید تا ببینیم اون الگوی قرآن چی کار میکردن که ما باید یاد بگیریم. لا اله الا الله. اینا به عزیزانم بگم، ما با احدی تعارف نداریم، با احدی هم سر دشمنی نداریم. اونی را که تو خط رهبر و امام بناش به این اهداف رهبر و امام را پیاده کنه، بناش به این انقلاب اسلامی رو عزت بده، سرش که خوبه، ما دستش هم می‌بوسیم. اون که در هر لباس و پست و مقامی داره شعار میده، تو خط امام نیست، تو خط رهبری نیست، برای این من دل نمی‌سوزونه، دستش که خوبه، تو دهنش هم محکم بزنیم. با کسی هم تعارف نداریم. ما در این لباس نرفتیم که فقط ناظر باشیم، رفتیم تو این لباس که جره همین عبا کفن ما باشه. لا اله الا الله. امروز روز زینب کبراست. اربعین رو براتون زیاد خوندن، من دیگه تو اربعین براتون نرم. مجلسی گذاشت، سران یهود نصارا همه رو دعوت کرد، تشتم جلوی یزیده، سر حسینم تو تشته، به اوسرا رو بیارید. حاض در برای این دو یهودی و نصارا اظهار قدرت کنه. دی زینب کبرا شیر کربلا وارد، با یک اختلال زینب اومد تو جلسه، یزید دهنش مامون. این کیه؟ گوه این زینب خواهر حسینه. گوه ما این همه عزیزان او رو کشتیم، تازه اینجوری میاد تو با این اختلال بی اعتناب به ما میاد تو؟ یزید با این کار زینب شکسته شد بین سران یهود و نصارا. گوی زینب دید خدا با حسین چیکار کرد، ما را پیروز کرد و حسینت را کشت. زینب فرمودن ما رأیت الا جمیلا. زینب شعار نداد، اعتمادش را بگید. گوی خدا با ما خوب معامله ای کرده، تو حالیت نیست، با کشتن حسین به آل رسول عزت داد و میبینی این خون با تو چیکار میکنه. داره زینب صحبت میکنه، جمله جمله این یزید داره ذلیل‌تر و خوارتر و پستر میشه. گفت زنه رو بکشی. گفت یزید تو عرب کشتن زن مرسوم میگه، این که کوتاه بیاد. او داره منفجر میشه از این همه اهانت‌های زینب. یاد یه صدای قرآنی بلند شد، سرک کشیدن. کی داره قرآن میخونه؟ جلسه یهوده، نصاراست، یزیده، شراب دسته. کی داره قرآن میخونه؟ دیدن سر بریده حسین داره قرآن میخونه. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب بنیان غلبون. میبینید در آینده کار به کجا منجره. این صدای قرآن که بلند شد، تمام سرها سرک کشید طرف این سر. دیگه الان که اوضاع برگرده، از حد زهرا عذرخواهی میکنم. چوب خیزران رو گرفته، به لب و دندان حسین شروع به زدن کرده تا با این کار این صدای الهی را خاموش کنه. اما صدا خاموش نمیشه، آیه داره قرائت میکنه. اینجا دیگه داله زینب داره نانچی دارن، بچهاش دارن میبینن این صحنه رو، دارن نگاه میکنن. یا بچه ها رو ببر بیرون، یا مقابل چشم بچه این جسارت رو نکن. لا حول ولا قوت الا بالله. من فقط دو تا دعا کنم. خدا یا به جان زینب کبرا امسال سال ظهور امام زمان قرار بده. خدا یا به جان زینب کبرا رهبر ما در امانت حفظ بفرما. صلوات بلند بفرستید.
اللهم الرحمن الرحيم اللهم